بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و على عطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمین يا رب العالمين. عرض کردم در جلسه گذشته اگر خدا توفیق بدهد در این سال جاری در ماه مبارک رمضان تتمه مباحث اصل اعتقادی نبوت رو بیان میکنم، اگر خدا توفیق بدهد. برای رسیدن به این تتمه بنا رو بر این گذاشتم که فهرستی از مطالب سال گذشته بیان بکنم و در جلسه گذشته موفق شدم که این نکات رو به عرض آقایان برسانم که اولا بحث نبوت در دو محور نبوت عامه که مطالب فهرستیش گذشت بیان می‌گردد که شد در سال گذشته، و در سال گذشته ما به بخشی از مسائلی پرداختیم که بهش بگفتن نبوت خاصه. بیان این که حالا نبوت خاصه چیست، این است که سلسله مطالبی که پیرامون یک پیغمبر صدق می کند فقط راجع به یک پیغمبر آدم صحبت می کنه، این مطالب حول ایشان است و حول دیگران نیست، این رو بهش میگم مباحث نبوت خاصه. اگر انسان در بین انبیا که در قرآن کریم معرفی شدن بپردازد به مطالب و اون جریاناتی که حول و حوش حضرت یوسف علیه السلام هست، این میشه نبوت خاصه، اما موضوعش حضرت یوسفه. اگر بپردازد به حضرت آدم علیه السلام که حالا کیفیت خلقت ایشان چگونه بوده، این علم الاسماء آدمه، این اسمایی رو که خدا تعلیم کرده چی بوده، مباحثی که وجود داره، اینها می شود از موضوع نبوت خاصه، موضوعش میشه حضرت آدم. اما از بین 124,000 پیغمبر چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، ما راجع به یک کسی صحبت میکنیم که اگر از او صحبت کردیم دیگه از دیگران نیازی نیست صحبت بکنیم، صحبت شده. در واقع مراتب انبیا نسبت به هم دیگه انتها و ابتدا دارد. انتهایی ترین مرتبه مال وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است. از این جهت ما مباحث نبوت عامه رو به نبوت خاصه رو به ایشان اختصاص دادیم، گفتیم پیرامون زندگی پیغمبر صحبت بکنیم. در رابطه با پیغمبر اون شده که زهرای رمضان صحبت بکنیم، یک سلسله مباحث کلامی است، البته در حد بضاعت جلسه، چون من یه بحث دیگری هم راجع به پیغمبر دارم خیلی مفصله. شاید بتوان این ادعا رو کرد که برخی از مطالبش اصلا گفته نشده، جنبه تاریخی هم نداره، مباحث مفصلی هست در دوشنبه شب. این بحث ظهر ما با اون فرق میکنه، این جنبه کلامی شخصیت پیغمبره، اونجوری در علم کلام ازش صحبت میکنه. در رابطه با نبوت خاصه که راجع به پیغمبره، ما راجع به این مطالب صحبت کردیم در سال گذشته. اولا عرض کردیم که پدر و مادر پیغمبر کیا هستن و تاریخ ولادت با سرسعادت پیامبر عظیم و شأن اسلام رو بیان کردیم، گفتیم پیغمبر در سال 570 میلادی به دنیا آمدن، یعنی 570 سال از حضرت عیسی ایشان سنن کوچکتر بودن، 570 از میلاد ایشان میگذشت که پیغمبر به دنیا آمدن. در سرزمین مکه پدر حضرت عبدالله، مادر جناب آمنه سلام الله علیها. و نکته مهم این است که پیغمبر در دوران کودکی تا 8 سالگی تحت تکفل افراد متعددی قرار گرفتن. خب یکی دو ماه از مادر بزرگوارشون شیر خوردن، 5 سال تحت تکفل حضرت حلیمه سعدیه بودن، فبعد در اختیار پدر بزرگشون حضرت عبدالمطلب بودن و بعد از 8 سالگی تا 42 سال بعد، یعنی در سن 50 سالگی، عمده بخشش زندگیشون رو تحت حمایت عموی بزرگوارشون جناب ابو طالب بودن. این مبحث اقتضا میکند که ما این مطلب رو بیان کنیم. تمامی این افرادی که کفالت و حضانت و حمایت حضرت ختمی مرتبت رو به عهده گرفتن، همه اهل ایمان بودن، همه موحد بودن، همه راست کردار بودن. هیچ کدام در هیچ مقطعی از زندگیشان کوچکترین انحراف رو نداشتن. برای بیان این مطلب ما شواهد تاریخی آوردیم. در بین تمام انبیا 124 هزار پیغمبر، فقط پیغمبر خاتم هست که علاوه بر آنچه که در متون دینی آمده است، هویتی دارد در تاریخ. در تاریخ از قبل از ولادت پیغمبر مطالبی ذکر شده تا روز رحلت پیغمبر و جریانات تاریخ اسلام. این منحصر به پیغمبر است. لذا در بین انبیا فقط پیغمبر خاتم است که هم هویت دینی دارد، یعنی متون دینی راجبی صحبت کردن، هم هویت تاریخی داره. ما روایات رو بذاریم کنار، آیات رو بذاریم کنار، به محضر مورخین و کتابهای تاریخی بریم، جزئی ترین مطالب زندگی پیغمبر نگارش شده. جزئی ترین مطالب. حالا من یه نمونه از این جزئی ترین مطالب زندگی پیغمبر را خدمتتون عرض بکنم. یکی از این مطالب دوران شیرخوارگی پیغمبر عظیم الشان اسلامه. در تاریخ آمده پیغمبر زمانی که به دنیا آمدن، تاریخ خود را عرض بکنم، نه روایت، نه قرآن، چون قرآن به شیرخوارگی پیغمبر کاری نداره، روایات هم نه از ساعت مقدس خودشون، نه از ساعت مقدس اهل بیت محترمشون، به اون هم کاری ندارن. مورخین چی گفتن؟ ابن هشام چی گفته؟ در سیره حلبی چی آمده راجع به پیغمبر؟ تمام این نکات هست. بقیه انبیا از این موهبت محرومه. اگر خود اهل کلیسا بخوان راجع به حضرت عیسی صحبت کنن، به حضرت عباس ما مسلمان ها دو تا مطلب درست حسابی گیدشون نمیاد. دو تا مطلب درست حسابی، یعنی توی تاریخ اگر بخوان برن راجع به حضرت عیسی چیزی برای گفتن ندارن، ندارن چیزی. اگر به خود همون انجیلشون هم بخوان پناه ببرن، باز شخصیت حضرت عیسی رو میبرن زیر پرده از ابهام. من این مطالب در سالهای گذشته گفتم، بعضی از نقدها رو از انجیل راجع به خود حضرت عیسی گفتم که برخی از دوستان خوب مطلب ما رو متوجه نشدن. اینا حالا میگم که چون بعدها اومدن گفتن تو اینو گفتی، گفتم بس عباس اینو من نگفتم، من خود مسیحی ها میگم. اینو ما راجع به حضرت عیسی نمیگیم. اعتقاد ما راجع به تمام انبیا این است که اینها فرستادگان الهی هستند، از چنان شخصیتی برخوردارن که موجب اعتقاد ما هستند. یعنی ما اعتقاد به اونا داریم، لذا اونا انسانهایی هستند که در هیچ مقطعی از زندگیشون انحراف ندارن، نه انحراف اخلاقی دارن، نه انحراف اعتقادی دارن، نه انحراف رفتاری. اما خود مسیحی ها در انجیلشون راجع به حضرت عیسی این دو تا مطلب خودشون میگن، ولی ما قبول نداریم. ما مسلمان ها این حرف رو قبول نداریم. ما مسلمان ها در قرآنمون از حضرت مریم دفاع میکنیم، اونچه را که یهود به ایشان به تهمت بسته است. ما حمایت میکنیم. ما که نه، رهبر ما، پیغمبر ما کی هستیم؟ ما فقط اطاعت میکنیم. در قرآن ما آنچه که از این بزرگان آمده از همه خوبی است. اما ببینید دو تا نمونه من فقط براتون نقل میکنم. میگن حضرت عیسی علیه السلام العیاذ بالله اونا نمیگن، ما میگیم العیاذ بالله. من مجبورم با تمام قید و بندش بگم که بعدا دوباره یکی بارا نشه بگه آقا تو گفتی فلانی اینجوری بود، ما نگفتیم، ما اونا دارن میگن العیاذ بالله. میگن جناب عیسی خیلی شرابخواری رو دوست داشت، دعوتش کردن توی یه جلسه مهمانی، گفتن آقا شب بیا مهمون ما باش. خب رفت ایشان، آمد و شراب آوردند و خورد و تمام شد. به صاحبخونه گفت تمام شد؟ گفتن آره تمام شد. گفت خب برو با بقیه شو بیا. گفت خب نداریم. خب حالا کاری نداره که، من پیغمبر خدا برات معجزه میکنم، معجزه که از 6 قدح شراب برای اهل جلسه حاضر کرد. این عقیده مسیحیت راجع به پیغمبرشونه، نه ما راجع به حضرت عیسی. ما عیسی علیه السلام رو کلمت الله میدانیم، ما عیسی علیه السلام رو روح الله میدانیم، ما بر ایشان درود و سلام خدا را ارسال میکنیم. نه اینکه بگیم علیاذ بالله شراب خار بود، نه اینکه بگوییم او همواره با 4 تا بادیگارد این طرف و اون طرف میرفت که همه زنان فاحشه روزگارشون بودن، اسم میبرن که این زنان فاحشه کیا بودن، که جزو مریدای آقا بودن. حتی اگر بخوان به انجیلشون رجوع بکنن، نمیتوانن یک شخصیت قابل قبول و منطق پذیر راجع به حضرت عیسی بیان بکنن. اما وجود نازنین پیامبر عظیم و شأن اسلام آنچنان است که سوای از کتاب مذهبیمون که قرآن باشد و تتمش که روایات باشن، نه تتمه قرآن، کتاب دین در واقع متون دینی دیگر ما که روایات باشن، سوای اونها ما اگر به تاریخ رجوع بکنیم میبینیم جزئی ترین مراتب و مراحل زندگی وجود و ناظر پیغمبر توش نوشته شده. یکی از اون جزئی ترین دوران شیرخارگیه. میگن با ذکر جزئیات بیان میکنن، خیلی مهمه. میگه در بین 1 تا 2 ماهگی پیغمبر شیر مادر بزرگوارشون حضرت آمنه رو خوردن و بعد یه دایه‌ای داشتن تا 4 ماه دایگی ایشان رو به عهده گرفت، زنیست به نام زعیبه، این اسم رو میاره. بعد میگه این کنیز فلانیه. یعنی اینقدر تاریخ راجع به پیغمبر دقت داره. زعیبه زنی بود که از 2 ماهگی تا 6 ماهگی به پیغمبر شیر داده، کنیز ابولهب بوده، ابولهب عموی پیغمبره. بعد از زعیبه زنی به نام حلیمه سعدیه تا 2 سالگی تمام به پیغمبر شیر داده. حضرت عباسی کدام میگه پیغمبر رو همچون خصوصیتی دارن؟ فقط پیغمبر ماست که هم هویت تاریخی دارد و هم هویت دینی. اما چرا هویت تاریخی دارد؟ چرا تاریخ زندگی پیغمبر ما رو این چنین زیر ذره بین گذاشته که ببینه چند ماه کی به شیر داده، چند ماه کی به جزئی ترین در واقع مراتب و شؤون زندگی پیغمبر ما هست؟ 5 سال در کنار حلیمه سعدیه زندگی کرده. تاریخ داره که تو طول این 5 سال حلیمه چند بار پیغمبر رو به مکه آورده. چه وقایعی برش در همون طایفه بنی سعد در اطراف مکه به جناب پیغمبر سلام الله علیه گذاشته. کدام یک از پیغمبرهای موهبت رو دارن؟ ندارن. اما چرا پیغمبر ما این موهبت رو داره؟ به خاطر اون رسالتی که تمام انبیاء سلف داشتن. همه اونها شرایط رو جوری طراحی و طراحی کردن که برای عموم مردم مسلم بود که در آخر زمان یه مردی میاد که بیشترین تأثیر و پرحجمترین تأثیر رو در تاریخ و جهان خواهد گذاشت. لذا مردم منتظر ظهور اون شخصیت بودن. مرکز یهودی ها در شاماته. شامات کجاست؟ فلسطین، روز سوریه و عرض به حضورتون که ترکیه، اینو بهش میگن شامات. در تاریخ اسلام وقتی میگن شامات، این سه تا شهر رو میگن. مرکز یهودیان این سه تا شهره. در حجاز هیچ چیزی وجود ندارد که یهودی ها زندگیشون رو ول کنن بیان به سرزمین حجاز. اینا آمدن به سرزمین حجاز، آمدن در کمینگاه پیغمبر در سرزمین مدینه. دلیلش این است که در کتب خودشون خونده بودن که یک شخصیتی میاد مقر حکومتش رو در مدینه قرار میده. اینا میدونن پیغمبر در مکه به دنیا میاد، اما میگن مقر حکومت رو در مدینه قرار بده. پیغمبر یه حالت، حالا البته خیلی تعبیرش عامیانه و زشته، یه حالت دربدری در مکه داشتن. سامانی نداشتن در مکه. تمام سامان حکومت تمام سامان دوران رسالت پیغمبر 10 سال در مدینه است. اینا نرفتن مکه دنبال پیغمبر، اومدن در کمین پیغمبر در مدینه. اینا اونجا میخواد حکومتش تشکیل بده، اونجا بریم زد و بندامونو باش بکنه. تاریخ منتظر پیغمبره، لذا جزئی ترین حرکات پیغمبر رو درج میکنه. راجع به ایمان گذشتگان پیغمبر صحبت کردیم در سالهای گذشته، راجع به این صحبت در سال گذشته، راجع به این مطلب صحبت کردیم. خب پیغمبر از زمانی که به دنیا آمد تا 40 سالگی که مبعوث شد، تابع چه شریعتی بود، اعتقاداتش چی بود، احکامی رو که تبعیت میگه از کجا برش آورده بود، راجع به این مطلب مفصلا صحبت کردیم. اما بحثی رو که پل بحث سال گذشته ماست به امسال اینه: دلیل ما بر نبوت پیغمبر چیه؟ 4 تا دلیل ذکر میکنن، 2 تا دلیلش در گذشته بیان کردیم، اون 2 تا دلیل رو اجمالاً بیان بکنیم تا برسیم به بحث امسال ما. یکی از مطالبی که راجع به پیغمبر بیان میکنن برای اینکه اثبات بشه کی پیغمبر است کی پیغمبر نیست، بحث اخبار انبیاء سلفه. گذشتگان میان میگن فلانی میاد، گذشتگان از انبیاء میان میگن فلان پیغمبر بعد از من میاد. پیغمبر مشمول یک همچین نحوه تشخیص در برخی، اینو که مطلبی که در خدمتتون عرض میکنم تو کتاب کلم و طیب مولا عبدالحسین طیب رحمت الله علیه هست، یک کتاب کلامی قطور فارسی هم هست، حالا اگر یافت بشود خوبه. معمولا کسانی که مثلا فرض کنید در نسل پدر ما باشن اون کتاب رو دارن تو خونه هاشون، ما هم از همین جهت داریم، ولی فکر نمی کنم که تو کتاب خونه ها الان باشه. بازار کتاب ایران هم آشفته است، تو اون کتاب نوشته. برخی از در واقع جملاتی رو بیان میکنه از کتب عهدین، یعنی هم از تورات و هم از انجیل، که مبشر به ظهور حضرت ختمی مرتبته. مشهورترینش همون بحث فارقلیت هستش. یه بحثایی هم میکنن که فارقلیت واژه عبرانیست، رومیست یا یونانیست، ایشان دفاع میکنه و فارقلیت رو به معنای عبریش میگیره و میگه فارقلیت به معنای عبریش یعنی ستوده شده و این نام پیغمبره. اما در همین کتاب عبدالحسین طیب به برخی از نقلها اشاره میشود در کتب عهدین که در اونجا نه تنها به اسم پیغمبر اشاره شده بلکه به اسم اوصیاء پیغمبر هم اشاره شده، یعنی اوصیاء 12 گانه پیغمبر. بعد پیرامون شخصیت 12 خصوصیات او رو هم ذکر میکنن. کسی که هنوز مبدأش نیامده راجب وسیعش دارن صحبت میکنن. این رو ارجاع میدم به اونجا مراجعه بکنی و مطالبش پیدا بکنی. دومین دلیل بر نبوت پیامبر که ایشان پیامبر است و غیر پیامبری چیز دیگری ندارد، بحث قرائن موجود در قضیه است. قرائن الان استفاده از قرائن یک امری است که در جهات حقوقی هم استفاده میکنه. اگر یک قتلی اتفاق بیفته شاهد داشته باشه، خب میگن بر اساس شاهد استفاده میکنم، یا دو نفر اومدن شهادت دادن، چهار نفر اومدن شهادت دادن، فلانی فلانی رو کشته در فلان ساعت و تمام. اما اگر شاهد نباشه، یکی از روش هایی که پلیس در سراسر دنیا به دنبال قاتل میگرده استفاده از قرائن شواهد. قرائن و شواهد رو توی پرونده جمع بکنه، از اونا استنباط بکنه که فلانی قاتله، از جمله یا انگشت، مثلا فصل اثر انگشتش هست، یه تار موش هست دیگه. الحمدلله و المنه، اینقدر تلویزیون فیلم های پلیسی گذاشته دیگه، همه تون الان بلدین که از دی این ای که روی مثلا فرض کنید تحصیگار طرف میمونه تا اون ناخونی که مثلا فرض کنید ممکنه یه کرکی از پیرن مقتول تو زیرش گیر کرد، از این حرفایی که حالا میزنند و باید از کارشناس های انتظامی پرسید چقدرش صحت داره چقدرش نداره. اینا واقعا هست، ولی خب حالا اینا قرین است، جمع آوری میکنن میگن قاتل فلانیه. از همین استفاده از قرائن که ما جمع بکنیم، البته مرادم انگشت اثر انگشت این حرفا نیست، نه، استفاده از یک سلسله قرائن میتوان استنباط کرد که وجود نازنین از خط بعتبر جز پیامبر چیز دیگری نیست. قرائنی که بیان میشود، یک، برخی از این قرائن برمیگرده به شرایط محیطی پیغمبر. شرایط محیطی پیغمبر، پیغمبر در یه محیطی به دنیا آمده که هیچ رقابتی، هیچ کشورگشایی برای فتح حجاز نداشته. قبل از تشخیص نفت یه سرزمین خشک بی آب و علف که علفاش هم به زور در میاد، هیچ رقابتی ندارن اونجا رو فتح بکنن. یه همچین جامعه دور افتاده ای که در برخی از قوایل به صورت 100% وحشی و در برخی از قوایل نیمه وحشی هستن. نیمه وحشیاشون اونایی هستن که دختراشون رو زنده به گور میکنن. نیمه وحشیاشون دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، من نمیخوام به این موارد اشاره بکنم. سرزمینی که سواد توش قیراتیه، انقدر مهد تمدن است که نوشتن چند نفر سواد داشتن؟ 17 نفر. او وقت مرادشون از سواد داشتن اینا رو هم نوشتن چیه؟ خواندن و نوشتن. تو بزن بنویسن، فکر تعطیل. تو یه همچین جامعه یک شخصیتی میآید تعالیمی را میآورد که به اذعان تمام متفکرین امروزی، نه مال 1400 سال پیشتر، به زعم و اذعان تمام متفکران امروزی این مطالب جز وحی چیزی دیگری نیست. یه قرین است توی جامعه بدوی وحشی و نیمه وحشی یه آدم میاد بیا آخراتون رو نکشید، این دختر برکت زندگی است. یکی دیگه از قرائنی که برای وجود نازنین پیغمبر وجود دارد، نحوه تعامل پیغمبر با خود دینشه. آقا یه موقع هستش که آدم یه مکتبی رو درست میکنه، یه نهضتی رو درست میکنه، پاشو میندازه رو پاش، میگه خب شماها فداکاری بکنید، جان بدهید، مال بدهید، همه چیز از شما باشد، ما در رفاه باشیم و رهبری رو به عهده میگیریم. خب این یه خود جا داره که آدم تردید بکنه که یعنی چی. اما در جایی که اگر بناس جهاد برن، خودشون در رأس جهادگران هستن، اگر بناست گرسنگی تحمل کنن، خود وجود نازنینش گرسنگی تحمل میکنه. اگر بناست که در یک جلسه شرکت بکنن و حقانیت دین رو ثابت بکنن و اون جلسه جلسه نفرین باشه، خود مسیحی ها گفتن که ما دیدیم خودش آمد و دخترش و دامادش و دوتا نوهش. اگه آدم کاذبی و کذابی بود اینا رو بر نمیداشت بیاره، چون هرچی تو چندتش بود آورده. اگه آدم کذابی بود خب ابوذر رو میآورد و سلمان رو میآورد و این اصحاب دست دوسته. حالا شما ها بیان نبودین هم نبودین خیلی مهم نیست. این تعامل پیغمبره. وقتی دختر و نوش رو میاره یعنی نهایت اطمینان به اون گفتار و نهایت جانفشانی نسبت به دین. خب این دلیل بر حقانیته. سومین قرینه ای رو که ما استفاده میکنیم اصحاب رسول اکرم هستن. اصحاب رسول اکرم کسانی نه مثل امیرالمومنین علی علیه السلام، نه مثل سلمان فارسی، اینا بمانه، کسانی مثل پدر فرزده آمده خدمت رسول اکرم میگه یا رسول الله، میخواد تشکر و قدردانی بکنه از رسول اکرم که یا رسول الله تو چه خدماتی به ما کردی. من در دوران جوانی در یک بیابان میرفتم قضیه دخترکشی رو داشتن بیان میکردم، بعد گفت من در یک جلسه رسیدم یکی از تفاخر مردم اون قبیله و اون در واقع مردم اون بلد این بود که تو چند تا دخترتو زنده به گور کردی و تو چند تا دخترتو زنده به گور کردی. اون وقت این مرد میگه ما نشسته بودیم اونجا صحبت میکردیم، اون میگه من 11 تا و اون میگه من 8 تا و بگم تو که 11 تا تو خیلی مثلا فرض کن قوی تر هستی و این حرفا. بعد و پدر فرز در نفهمند که تو کار ما را به جایی رساندی که ما تفاخرمون به هیچ کدام از اینها نیست، تفاخرمون به این است که کدام من بیشتر در میدان نبرد حضور پیدا کردیم. این تحول روحی نمیتواند بوده باشد مگر اینکه از مبادی وحی سرایت کرده باشد. آدمایی که میشدن که چند دختر کشتی تا چند تا زخم برداشتی تبدیل بشه به یه همچه حرفی، کسی که این تحول رو ایجاد کرده اون جز مرد خدا کسی دیگری نیست. این هم دومین در واقع طریق برای اثبات نبوت پیامبر عظیم شأن اسلام که در سال گذشته گفتیم، بخشی از اونها رو من بیان کردم. سومین طریق بحث درخواست معجزه است. در عصر رسول اکرم 3 یا 4 نفر ادعای رسالت کردند، هم عصر خود پیغمبر ادعای نبوت کردن. مردم برای خروج از اون حالت سکرا و حیرت، حیارا و سکارا شدن که الان متنبی نبیست یا پیامبر، مسلمه کذاب، البته کذاب بعدها بهش گفته شد، مسلمه پیامبر است یا پیامبر از این شأن اسلام، مل فرق بین این شخصیت و اون شخصیت. یکی از راه‌های اثبات نبوت بحث معجزه است که پیغمبر معجزه می‌کند و غیر پیغمبر نمی‌تواند معجزه بکند. خصوصیت معجزه این است که معجزه همون چیزی است که مردم می‌خوان. معجزه اون چیزی نیست که پیغمبر بگه آقا من این کارو براتون می‌کنم. مردم گفتن شق القمر کن، مردم گفتن فلان کارو انجام بده و پیغمبر انجام داد. تعداد معجزات پیغمبر ظاهرا افزون بر 100. به صریح قرآن پیغمبر از بسیاری از درخواست‌های اجرای معجزه سر باز می‌زدند. فردا دلیلش خواهیم گفت. من راجب دو تا معجزه مهم پیغمبر صحبت میخوام بکنم. یکی بحث معراجه. بحث معراج پیغمبر یکی از معجزات پیغمبره که اگر انشاءالله بشه فردا پیرامون این مطلب صحبت بکنیم که بحث سال جدید من هست. السلام علیک یا ابا عبدالله و اهل الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما برید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. یا وجهها دسار ارواح طیب و طاهر امامان امروز، حضرت امام موسی کاظم و حضرت امام رضا و حضرت امام جواد و حضرت امام احادیث سلام.